أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مباحثه امرو به بعد راجع به تروک احرام است. کسی که محرم شد 20 چیز به بالا برای او حرامه. معمولا مرحوم محقق باید تروک احرام را با کفاره اونها پهلوی هم ذکر کرده باشم، اما نکردم. یه بحث مفصلی راجع به تروک احرام، بعدم یه بحث مفصلی راجع به کفاراتی که برای این تروک احرامه. مرحوم محقق این تروک احرام را 20 چیز فرمودن، اما در ضمن کلامشون، در آخر کلامشون، که چند تا دیگه هم اضافه فرموده. اول چیزی که بر محرم حرام است صید است. البته صید بری نه بحری. کسی که محرم است نمیتواند مثلا یه آهویی را شکار بکنه، اما میتواند یه ماهی را بگیره. قرآن هم در این باره ذکر فرموده است. قرآن شریف می‌فرماید که لا تقتلوا الصید و انتم حرم و من قتله منكم متعمدا فجزاء اون مثل ما قتل من النعم. بعد تا آخر می فرماید احل لکم صید البحر و طعامه متاعا لکم وللسیاره و حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما. مائده آیه 95. در آیه شریفه دو مطلب هست. یه مطلب این که اصل و کلی صیدی که در حرم زندگی میکند نمیشود اینها رو بکشند، اینها رو صید بکنند. حالا اون آقا میخواد محرم باشد، میخواد محرم نباشد، که آیه اول میفرماد لا تقتل الصید در حرم. یه مطلب هم اینی که اگر محرمه نمیشود که یه مطلب در این که محرم باشد یا محرم نباشد نمیتواند صید در حرم رو شکار بکنه. یه مسئله هم این که اگه محرم باشد نمیتواند که میشد حرمت روی حرمت، که اون دومیش که قرآن کفارش هم ذکر میکند، که مثلا اگر کسی یه آهو زد باید یه گوسفند کفاره بده، یه گوسفند باید بکشد در خود حرم و گوشت او را قسمت کنه. لذا قطع نظر از روایات اهل بیت، خود قرآن دلالت بر مطلب دارد، دلالت بر کفاره هم دارد، دیگه احتیاجی به روایت هم خیلی نداریم. و اگر همین جور که قرآن فرموده مرحوم محققم یک یک این کفار این محرمات رو فرموده بودن، این تروک احرام رو فرموده بودن، مثلی که قرآن بلا فاصله کفارش هم فرموده، مرحوم محققم کفارا رو یکی هر کجا که اون محرم رو ذکر میکردن کفارش هم میفرمودن، خیلی بهتر بود. اما چرا اینجور کردند دیگه چون خواجه حافظ نیست معلوم نیست ما را. فقها ها گفتن که این سید تفاوت نمی کند، بالمباشره باشد یا نه خودش سید نمی کند، اشاره می کند، نشون میده به اون صیاده، میگه ببین آهو را اونجاست بزنش، بالمباشره باشد یا بالاشاره، مثلا به تصویب. فرمودن که به شرکت باشد یا به غیر شرکت، دو نفری یا آهو را صید میکنن، تله گذاری میکنن مثلا، و امثال اینها. استفاده کردن اینها از قرآن کار مشکلی است، برای اینکه ظاهر قرآن لا تقتلوا الصید و انتم حرما یا و انتم حرم، این ظهورش در اینه که یک کسی یه آهو را شکار بکنه، و اما اینکه به صرف اشاره کردن و دیگری صید بکنه، این را قرآن دلالت نداره، روایت هم نداریم. اما فقها همشون فرمودن که به تسبیب باشد یا بالمباشره، به اشاره باشد یا بالفعل، به شرکت باشد یا استقلالی، همه اینها اگر واقع شد علاوه بر این که حرامه کفاره هم دارد. خب اگر اجماعی در کار باشه، مثلا به اون اجماع اگر از روایتی دلالت داشته باشد از اون روایت، و الا اصل اقتضا می کند هم عدم حرمت را هم عدم وجوب کفاره را. مثلا پدر نشسته به پسر میگه که آهو رو ببین بزنه، اونم میزنه آهو رو میکشه، صید میکند، شکار میکند. ما بگیم هر دوی اینها باید کفاره بده، اون کسی که صید میکند کفاره دارد باید بده، معلومه. اما این که او اشاره کرده، بگیم اینم براش حرامه، اینم کفاره داره، خب اصل اقتضا میکنه کفاره نداره. ما بقیش هم همینه، اون که آیه شریفه و روایات دلالت داره، این سید بالمباشره شکار، هر که این شکار رو کرد او حرامه، او کفاره داره. و اما اگه تصویب باشه، مثلا تله رو یک کسی آورد اما دیگری در زمین کار گذاشت، دیگری مواظبت کرد و این سید رو در تله انداخت، بگیم حتی اون کسی که تله آورده حرام کفاره داره، خب اصل اقتضا میکند نداره. اگه اجماعی در کار باشد اجماع، و الا اصل اقتضا میکند عدم را. یه مسئله دیگه که اونم مسئله داغیه مشهور در میان فقها، فرمودند اگر صیدی در حرم واقع بشه این میت است، ازا این را باید زیر خاکش کرد و احدی اون که مباشره یا اون که غیر مباشره نمیتواند از این صید بخوره، میت است. بعضی گفتند برای میت نیست، مثل اونجاست که ذبح شده باشد، اما نظیر قصبی است، خوردنش حرامی. یا مثلا مثل هر حیوانی غیر از سگ و خوگ، هر حیوانی را ذبح کنند این پاک میشه و خوردنش حرامی. مثلا گرگ را، پلنگ را، درست و شرایطی که در ذبح هست این را ذبحش بکنند. یه مسلمان و رو به قبله و بسم الله و چهار رگ رو بریدن یا دو رگ رو بریدن، این پلنگ یا این گرگ میشه پاک. و دیگه مثل گوسفند میبینه پاکه، اما خوردنش حرامه. گفتن این هم همینطوره، پاکه اما خوردنش حرامه. این هم همینطوره، اون که آیه دلالت داره، اون که روایت دلالت داره، ظهور اینه که این کار حرامه. و اما این کار موجب بشه اون مثلا آهو مثل پلنگ حرام گوش بشه یا بالاتر مثل یه گوسفندی که خود به خود بمیره میته است، اینم مثل اینه که خود به خود مرده است، اثبات کردنش مشکلی. و باید بگیم خوردنش طوری نیست، میته هم نیست اگر ذبح شهری شرعی شده باشن، که مثلا در آهو که میخوان شکار بکنند باید با توجه تیر رو بزنند، بسم الله بگن، اون تیر به این شکار بخوره، از اون تیر این شکار بمیره، خب آهو میشه حلال گوش. حالا دیگه در حرم باشد یا غیر حرم باشد تفاوت نداره، نمیتونیم که تغییر ماهیت بدیم، بگیم این آهو تا تو حرمه اگه کشتندش میته میشه، اما اگر از حرم رفت بیرون، مثلا یک فرسخ، بعض حرم ها حرم چون فرق میکنه، بعضی چهار فرسخه، بعضی دو فرسخه، بعضی یه فرسخه، بالاخره از حرم رفت بیرون، اگر او را صید کردن حلال گوش میشه. بعید انسان بتونه بگه. ازا اگر اجماعی تو کار باشه خیلی خوب. و اما قدر متیقن از این آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا الصید و انتم حرم، این قدر متیقنش اینه، این کار این آقا حرامه، کفاره داره. و اما این گوسفندم حرامس و میتس و اینا رو دیگه آیه شریفه دلالت نداره و دیگه باید رو قاعده بیام جلو. قاعده اقتضا میکند حلیت را. نمیدونم روایات دلالت داره یا نه. ازا روایت ها هم ما بتونیم از روایت استفاده بکنیم که گوشت این خوردنش حرامه، مثل گوشت گرگ میشه، آهو مثل گوشت پلنگ میشه، ظاهرا نمیشه از روایت ها استفاده کرد. از روایت هم همینه که این کار حرامه. صید در حرم حرامه. و اما اون مسید، اون گوسفند، اون آهوه چجوریه؟ دیگه ظاهرا روایتی نداریم که بتونه اثبات بکنه. یه تعبد خیلی حسابی هم بخواییم، تعبد خیلی بالاست که ما بگیم این گوسفند اگه تو حرم ذیب شد مثل گوشت پلنگ ببینه، اگر چون ذبح شعر شرعی شده خوردن این گوشت حرامه. یه قدری برو بالاتر بگیر از گوشت گرگ و پلنگ هم بدتر شده، میته باید زیر خاکش کرد. دیدم روایت رو جزا اثبات کردن مشکله، اما حالا اصلا مسئله مبتلا به نیست. این که صاحب جواهر چندین صفحه در این باره صحبت کرده، مسئله فعلا مبتلا به نیست. لذا خلاصه مسئله اینه که گفتم اگر روایتی داشتیم بر حرمت، حتی روایتی داشتیم بر میت بودن، خب تعبدن میگیم، اما اعمال تعبد اینجا و این آهو را مثل گوشت پلنگ کنیم یا نه آهو را مثل آهوی مرده کنیم، کار مشکلی است انصافا. اون اندازه که میشه گفت همینه، این کار حرامه. و اما اون آهو علی ما هو علیه من الاحکام، اگه صید شده صید شرعی خوردن گوشتش حلاله، اگر صید شرعی نشده حرام باشد و غیر حرام باشد گوشت او خوردنش حرامه. حالا مرحوم صاحب جواهر ادعای اجماع میکنند، اگه اجماع باشه، اگه روایت باشد که ایشون میگن راستی روایت بگید که این امام صادق به قول حضرت امام گاهی میگفتن امام صادق فرموده فضول موقوع، اگر اینجور راستی بتونیم بگیم امام صادق فرموده دیگه هیچی فضول موقوع، امام صادق فرموده است که این آهوه اگر مثلا 10 قدم اون طرف صیدش بکنی گوشتش میشه خوب، اما 10 قدم این طرف اگر صیدش بکنی میت است یا حرام گوشت است. باید یه روایت صحیح و سند ظاهر و دلالهی در مسئله باشه و مشکل از انسان بگه. یکی هم مسئله ملخ، این ملخ، خب ما ملخ دریایی داریم خوردنش هم حلاله، ملخ زمینی هم داریم که در ساحل زندگی میکنه، اونم همین ملخ هاییست که در بازار میارن. خب در این باره حرفی نیست، ملخ حرام داریم ملخ حلال داریم، اونا رو میگن ملخ دریایی، اونا رو میگن ملخ زمینی، بری و بحری. خب اینجا هم مسئلش معلوم میشه، اون ملخ هایی که در زمین زندگی میکنن ولا در ساحل، اینها خوردنش حلاله، همین مقدار که بگیره میتواند بخوره. اون ملخ هایی که در دریا زندگی میکنند، اما از آب هم بیرون میان ها، اما میتونن در آب زندگی بکنن. این ملخ ها اونم همینطوره، گوشتش خوردنش حلاله طور که فرموده، اما اگر محرم بخواد ملخ بگیره، اگه ملخ دریایی بگیره طوری نیم، اما اگر ملخ زمینی بگیره، گفتن آیه شریفه که فرمود لا تقتل الصید و انتم حرم، این ملخ رو هم بگیره. یه روایت بخونیم، روایت یک از باب هفت اتروک احرام، صحیحه محمد ابن مسلم عن الباقر علیه السلام، مر علی علیه السلام علی قوم یأکلون جرادا و هم محرمون، فقال سبحان الله و انتم محرمون، شما محرمید دارید ملخ میخورید؟ فقالوا انما هو من صید البحر، مشکه مسئله دونم بوده، گفتن این ملخ ها ملخ های دریاییه. فقال ارمسوها بالماء اذن، اگر راست میگید بندازیدشون تو آب ببینید زنده میمونند یا نه، اگر زنده بمونند دریایی، اگر زنده نمونند اینا زمینی هند. روایت دلالتش خوبه به این معنا که هم دلالت میکنه بر اینکه صید البحر هرچه بخواد باشه، مثل مثلا ماهی، این گرفتن و خوردن و ایناش اشکال نداره، روایت دلالت داره. و اگر ملخ دریایی باشه اونم مثل ماهی، خب خوردنش مانعی نداره. و اما اگر دریایی نباشه، بری باشه، زمینی باشه، دیگه مثل ماهی نیست، بلکه مثل آهوست و خوردنش جایز نیست. خلاصه حرف، اگر راجع به اون صید برم مثل آهو اینجور روایتی داشتیم خوب بود، و ظاهرا نداریم اینجور روایتی که دلالتش اینجوری خوب باشه. یه مسئله دیگه که اینم شاید ابتلاش بیشتر از مسائل دیگه باشه، که انشاءالله بعدم در باره بته ها و درخت حرم و امثال اینها صحبت میکنی، و این که ملخ اومده، من دیدم گاهی ملخ میاد خیلی مزاحمت میکنه، میان تو اتاق و رو فرش و حالا این فرض کردن ملخ اومده و این راه که میره پرد ملخه، مزاحمت حسابی درست کرده یا مثلا منزل کرده تو حرم، این ملخ ها میاند تو خیمه و مزاحمت درست میکنه. گفتن اگر مزاحمت درست بکنند دیگه کشتن اینها مانعی نداره و ظاهر حرفشون هم اینه، خوردنش هم مانعی نداره. این باید روی قاعده اهم و مهم بیام جلو و مزاحمت اینجوری، و الا اگر قاعده اهم و مهم نباشه، حالا مزاحمه خب مزاحم باشه، همینطور که تو محرمی اونم اومده تو خیمه تو بخواد محرم بشه، حالا ما بگیم که میشود او را کشت، باید قاعده حرج بیاد جلو. تا قاعده حرج جلو نیاد، علی ظاهر نمیشد بگیم جایز است اینها را از بین ببریم. حالا بفرمایید به صرف مزاحمت میشه اینا را از بین برد، به چه دلیل میشود اینها را خورد؟ و اینی که فقها گفتند اگر مزاحم باشند چه تو را، چه تو خانه، چه تو خیمه، اونجا که منزل کردیم، میشود اونها را خورد، ظاهرا نمیتونیم اثباتش بکنیم، برای اینکه یه حیوان زمینی را این صید کرده و سر بریدن و اینها هم که نمیخواد، تمیز به صرف گرفتن ملخ، به صرف مثل ماهی میبینه، به صرف گرفتن میشه حلال. خب حالا مزاحمت حسابی حتی در حد عسر حرج، ماهی رو این ملخ رو میگیره مثل ماهی میخوره و بگیم حرامه، حرام نیم، ظاهرن بچی نداره. اگه حرامه مخواد مزاحم باشد، مخواد مزاحم نباشد حرامه، اگرم حلاله مخواد مزاحم باشه مخواد نباشه تفاوتی نداره. لذا این جمله ای که صاحب از مرحوم محقق نیست، از صاحب جواهره، مرحوم صاحب جواهر اضافه کردند و قاعده عسر رو آوردن جلو، به صاحب جواهر باید عرض کنیم که قاعده عسر میگه که این سیدل، این ملخ را، سید البر را می توانی رفع مزاحمت بکنی، اما این حرام خوردنش یا حلال خوردنش، اینا دیگه رو قاعده باید بیام جلو، قاعده اقتضا می کند حلیت را نه حرمت را. اینم مبتلا بهنی، لذا مثلا بحث امروزمون خیلی مفصل مطالعه کردید دیگه، خیلی مفصل صاحب جواهر صحبت کردند، اما چون مبتلا بهنی است دیگه به همین اندازه ما اکتفا میکنیم. بحث فردامون که اون مبتلا بهه این است که مرد یا زنی که محرمند باید استفاده جنسی از یکدیگر نکنند. حالا مقاربت باشه یا لمس باشه، نگاه شهوت آمیز باشه و امثال اینا. این مسئله است که مسئله مهمیه، اختلاف هم هست و مراجع هم راجع به این اختلاف دارند. تقاضا دارم این رو جواهر رو مطالعه کنید تا فردا انشاءالله.